بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه راه روشن، برنامه‌ای که شب‌های چهارشنبه در خدمت شما هستیم از طریق شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. همونگونه که میدانید که کارشناس ما و مهمان عزیز ما جناب آقای دکتر ابوالقاسمی هستند و آمدن انشاءالله راهی رو بر ما روشن کنند در این وحوه و این همه تلاطمی که در فضای مجازی هست. در خلاصه جای جا وقتی میریم بیرون میبینیم بعضی وقتا نکاتی صحبتهایی میشه، ممکنه برای مشابهاتی ایجاد بشه در این فضای مجازی و همچنین در عرض کردم در زمینهای متعدد ممکنه که یه شبهاتی بر ما پیش بیاد. آقای ابوالقاسم انشاءالله این شبهات رو معمولا گلچین میکنن و به وقت خودش تقدیم حضور شما میکنن. جناب آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده توتر الأرض والسام ولنا صاحب الأسفل الزمان. السلام عليكم خدمت شما جناب غزبانی و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه‌های هفت ولی عصر. امیدوارم که هر کجایی که هستن موفق و پیروز باشن، خدمت هستم.
سلامت باشید. من این روزهایی که گذشت رو چون شما رو ندیدم خصوصا برنامه راه روشنم به مناسبتایی که بود بالاخره نشد در خدمت شما باشیم، تبریک عرض میکنم. مناسبت گذشته رو البته همچنان در ماه شعبان که پر از برکت و خلاصه این ماه عظیم است و ماه پیامبر همش عیده در واقع، خدمت شما تبریک عرض میکنم و همچنان خدمت بینندگان عزیز. همونگونه که میدونید که ما چند هفتهی در برنامه روشن به برخی از شبهاتی که جناب اکبر نژاد مطرح کرده بودن در نقد جمهوری اسلامی، در نقد حضرت امام رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، ما این مباحث رو تقدیم حضور شما میکردیم. امروز هم در خدمت شما هستیم با بخشی دیگر از صحبت‌های ایشون که خب در فضای مجازی صحبتاش پخش شد و جناب آقای دکتر القاسمی مباحث رو تکه تکه در خدمت شما ارائه میدادن و خودشون هم نقد میزدن. استاد در خدمت شما باشیم با بقیه مباحث مطالبی که اووردید برامون در خدمت.
خب ما راجع به صحبت های اکبر نژاد مفصل چند قسمت صحبت کردیم و اگر یادتون باشه شاید حدود یک سال قبل یا بیش از یک سال قبل بود یک کلیپ از ایشون پخش کردیم در مورد لباس روحانیت.
درسته.
که مناظره ای کرده با لباس روحانیت برای اینکه روحانی ها نباید لباس روحانیت پوشن.
درست.
من همون موقع عرض کردم این آدم باید خر لباس بشه.
درسته.
آدمی که میاد با لباس روحانیت ادعا میکنه ما نباید لباس روحانی داشته باشیم، تو قصد و غرض داری، تو مشکل چیز دیگری است. و خب همون موقع میگفتم باید با این آدم برخورد بشه. حالا گذاشتن اومد و تا نهی از منکر زیر سوال برد، حکومت زیر سوال برد، تشیع زیر سوال برد، حضار زیر سوال برد، ولایت تکمیلی زیر سوال برد، بعد باش برخورد کرده. حالا دیگه صلاح مملکت خیش خسروان دارن، ولی به هر صورت این آدم از همون اول مشخص بود که خلاصه دنبال به هم ریختن، دنبال ساختن نیست. این مطالب رو از ایشون ما به راحتی میتونیم ثابت بکنیم که اساساً دنبال تخریب همه چیز بود. جلسه قبلا پت مطرح کردیم کلیپش رو، اگر تو فهمان کلیپ شماره 11208 رو مطرح بکنن ببینیم راجب ولایت فقیه چی میگه، راجب ولایت امیر مؤمنان علی اکبر چی میگه.
درسته. اینو ما تو بکنم قبلا پخش کردیم
11208.
جهت یادآوری شما از بیننده ان شاء الله تو فهمان آماده کنن این کلیپ رو و پخش کنیم. در خدمت شما هستیم.
بالاتر از بحث فقیه، اصلا دنیای مدرن ولایت مطلقه علی ابن ابی طالب رو هم نمیتونه بپذیره. اصلا برای او انسان مقدس بی معناست. او میگه من دارم میفهمم چطور، یعنی تو من میگی، یعنی او عادت کرده به این گستاخی و این گستاخی رو فرهنگ خودش میدونه و این رو ستایش میکنه. اینا مسائلی هستند که در ذات مدرنیته وجود دارن و ما باید حواسمون باشه. این که شما میگی که نسل‌هایی که در فضای مدرن رشد کردن اصلا ارتباط نمیگیرن با مثلا بحث ولایت فقیه، ما بعضی وقت فکر میکنیم بحث اینه که مثلا مشکل داره با مقبوله عمر بن حنظله، مسائل فقهی مسئله برای او روشن نشده. اگر مثلا روشن میشد که ما ادله کافی داریم بر مشروعیت ولایت مطلقه فقیه، او میپذیرفت. نه، اصلا داستان یه چیز دیگه است. همینجور که در بحث حجاب توضیح دادم که اصلا حجاب برای انسان مدرن غیر قابل تفهیمه، و وقتی شما بخوای فشار بیارید این بدتر میشه. طبیعت انسان مدرن اینه. چطور که الان پدرها و مادرها در تربیت بچه‌هاشون به مشکلات جدی خوردن، هرچه استدلال میکنن، هرچه حرف میزنن باشون، مشکل پیچیده‌تر میشه که حل نمیشه، چون اصلا تار و پود انسان مدرن متفاوت شده. انسان مدرن دیگه عادت کرده، ناموس انسان مدرنی که من باید بتونم اظهار نظر بکنم. یعنی چی فصل الخطاب؟ یعنی چی یکی مقدس هر چی گفت همون؟ اصلا اون نمیفهمین رو. حتی اگر یه ابن ابی طالب هم باشه، باش نمیتونه کنار بیاد که شما بگی نه دیگه یه آدمی داریم به اسم علی ابن ابی طالب دیگه حرف زد تمام، میگه اینا اینو نمیتونم قبول کنم.
بله جناب دکتر، در خدمت شما.
یه همون که تو حجاب گفتیم فشار بیشتر بری بدتر میشه، تو راجب علی ابن ابی طالب فشار بری بدتر میشه. این رسما داره میگه، میگه ولایت علی تبلیغ نکنید. این که یک شخصیت مقدس فقط هم حضرت علی نیست، امام زمان همینه دیگه. میگه امام زمان غیر اینه.
بله.
آه هر چیز مقدسی دارید، امام زمان و امیر مؤمنان و پیغمبر و اینا رو بذار کنار، وحی بذار کنار. نمیفهمن. وقتی نمیفهمن چیکارش میخوای بکنی؟ نگو مردم. مثلا مردم متوجه وحی و قداست و خدا و پیغمبر امیر مؤمنان نمیشن، بس نگو بهشون. بفهمید این آقا دنبال چی بود. من از این قصه میخورم یه نمیفهمه این دنبال چی بوده. خب این راجبه ولایت امیر مؤمنین. در قسمت دوازده
ولایت اهل بیت رو بزنه کنار،
همه بزنه کنار. خب کسی که با لباس روحانیت میاد روحانیت هم از خور میکنه. خب با لباس روحانیت ولایت امیر مؤمنین میگه نه نمیفهمم، لازم نیست بگی بهشون. خب این مشخصه، این درد داره. نمیفهمم واسه بعضی چیزا خیلی جای فهمیدن جایش مثلا سختیه. قسمت دوازدهم آمده، کلیپ شماره 17 و 18 قسمت دوازدهم پشت سر هم اگه ممکن باشه آماده بکنن. حوزه رو مسئله میکنه. آقا حوزه یه کتاب تلس کنه سیوتی مال قرن چندم. در مثلا توقع داریم ما بیم ادبیات عرب بیم قرن 42 مطلب تفسیر بکنیم. ادبیات عربه، منطق قاعده فکر که فرق نکرده که، اصول فهم روایات که فرق نکرده که، روایات معصوم که فرق نکرده. بله مسائل ما فرق کرده، اما حوزه قواعد یاد میدن. اما این عادت تمسخر میکنه، میگه حوزه یه جای قدیمیه، یک مطالبش میده اینا بسته و نمیفهمن. گیری به شماره 17 و 18 اگر آمده است قسمت 12 ببینید.
کردید خب بالاخره آقا ادبیات هر چه به قدیم برگرده تازه خالص‌تر به اصل روایت قرآن نزدیک‌تر.
حالا دیگه ببینیم چی میگه.
حالا ببینیم چی میگه. بله. خب این دو تا کلیپ رو پشت سر هم اگر پخش کنید ممنون میشیم.
چون دیگه آدم توانمنده. یا مثلا من حق ندارم سوال بکنم که شما که میدونستید این حوزه هنوز در چند قرن قبل داره زندگی میکنه. ببینید حوزه ما حوزه‌ایه که من فقط لیست کتاب‌هاشو براتون میگم، آمارش دستتون میاد. مثلا فرض کنید کتاب ادبی ما مثلا یک از شاخصاش که سیوطی هست مال قرن نهمه. شهید اول که لمعه رو نوشته مال قرن هشتمه. یک بزرگواری مثل شهید ثانی که کتابشان در حوزه تدریس میشه مال قرن دهمه. شیخ انصاری رحمت الله علیه که مهمترین کتاب‌های حوزه الان رو ایشون نوشته و در حوزه داره تدریس میشه، یعنی رسائل و مکاسب، مال قرن 13 ام. آخوند خراسانی که باز کفایه رو نوشته از کتابای مهم و مطرحه مال قرن 13. یعنی ببینید تفکری که الان در حوزه ما هست، حتی الان، حالا اون زمان قدیستر، چون الان باز مثلا 4 تا بحث جدید مثلا فرض کنید بحث رمزارزها، بحث اقتصاد، بحث فقه سیاسی و چه و چه و اینا در حوزه تازگی تو این سالهای اخیر راه افتاده. سال 1340 که فقه ما کاملا فردی بود، یعنی همون چیزی که تو رساله می همون بود و بس. یعنی اصلا تفکر سیاسی نبود، تفکر حکومتی نبوده و بحثایی که ما مشغولش بودیم، یعنی طلبه‌ای که ذهنش پر میشد با چی پر میشد؟ با همون بحثایی که مربوط 10 قرن پیشه، 5 قرن پیشه، اینجور پیشرفتی نداشتیم. همون مسئله هاست. یعنی طلبه وقتی رسال مکاسب شیخ رو میخونه، همون معاملات مربوط به 1000 سال پیش رو داره میخونه. خب شما با یه حوزه ای طرف بودید که خودتون بهتر از هر کسی میدونید چقدر تعصب دارید نسبت به گذشته. تو روایت هست که الناس اعداء لما جهلوا، مردم دشمن چیزی هنگه نمیشناسن. حوزه ما از بس که نگاهش به گذشته است وحشت داره از مواجه شدن با مسائل جدید. خب شما این حوزه میخواید کار رو شروع کنید، بالاخره درگیر این حوزه هستید، اینا رو درست کنید. تا حوزه نگاهش به مسائل جدید اینطوریه، ما همیشه عقبیم. تو حکومت مدام شما دوچار تحولاتی، یعنی یه مجموعه نیست که بتونی بگی که من رومو برمیگردم از عالم دیگه. شما وقتی وارد حکومت شدید مردم نان شبشون از شما میخوان، برقش هم از شما میخواد. طبیعت حکومت اینه، تو مسئول همه چیزی، هر روز دنبال بعد این نهادی که اینقدر متعصب عمل میکنه که نسبت به کتابهای خودش میگه مثلا اینا تا ابدالدهر باید بمونن، سر تغییر اینها کوتاه نمیاد. خون میخوای تو این روند داری پیش میری، اولین مشکلات رو حل کن. چرا برای اینا برنامه ای نمی نویسی؟ چرا اولین کار رو نمی کنی که منی که از بیرون دارم نگاه میکنم دلگرم بشم، ببینم که بله اینایی که الان میگن که ما میخوایم مملکت اداره کنیم تونستن نهاد خودشون اداره کنن، تونستن در نهاد خودشون تحول ایجاد کنن. از نگاه بیرونی اگر من آدم خردمندی باشم میگم که خب این آدمایی که یک عمر تو این فضا بودن، این فضا رو مثل کف دستشون میشناسن، خودشون از بزرگان این فضا هستن. وقتی نمیتونن برای این نهاد چند هزار نفری خودشون یه فکری بکنن، یک تحول مثبتی ایجاد بکنن، خب من انسان خردمند تردید میکنم، میگم که خب اینا چجوری میخوان در دنیایی که یک روز توش حضور نداشتن. حتی خود این جریان، بزرگان این جریان، مگه کدوم کار حزبی رو کرده؟ مگه کدوم کار ورزی سیاسی رو داشتن؟ مگه چقدر با این شخصیت‌های سیاسی دم خورد؟ چند تا سفر خارجی رفتن؟ چقدر دنیای مدرن؟ خب این چجوری میخواد در این فضا حرکت جدیدی راه بندازه که موفق باشه و امیدوار باشیم به توفیقات او؟ من
خب استاد اجازه بدید من جسارت بکنم در خدمت شما تلمذ کنم به اصطلاح. علی ایشون چند تا مثال زد، گفت قرن 13. از قرن 13 کجا 500 سال 1000 سالی که ایشون گفت گذشته؟ مثلا میگه میشه الان کسانی که با حوزه در ارتباط هستن میدونن که تمام مباحث روز در همین حوزه به صورت تخصصی داره تدریس میشه.
خب حالا ایشون فقط بناش تخریبه. اولا یک عده تعصب رو بعضی کتاب ها دارن که به نظر منم جا داره، کتاب های مثل رسائل و مکاسب و کفایه جا داره تعصب دارمش داشته باشه. ولی همون آقایون از آقای اکبر نژاد نمیدونم چرا بعدش موسن آقا این دیدی چه حرفای خوبی زده. خب آقا ببین آدم دنبال چیه؟ اگر واقعا تو تعصب رو رسائل مکاسب رو کفایه داری، تعصب رو سیودی داری، ببین چی داره میگه. متوجه شو این آدم چیه. خب تو که یه عمری تو حوزه سخن خورد کردی، دیدی این کتاب ها کتاب های جون داری برای فقه و اصول و منطق و ادبیات عربه، متوجه شو این آدم اصلا مشکلش انقلاب نیست، مشکلش اساسا حوزه است،
شاید دین است،
مشکلش تشیعه. همه رو میخواد بزن یه جوری. بعد جالبه تو همین قسمت حوزه‌ای که اینقدر متحجر و عقب مانده مطرح میکنه میگه بله حوزه با امام مخالفت کرده. امام حوزه میدونه یعنی چی حوزه با امام مخالفت کرده؟ خب من نمیفهم حوزه رو متحجر بدانم که با مرحوم امام مخالفت کرده.
بعد اینو شما به من یه نکته مثبت برای خودت گرفتی.
پس این اگه باشه نکته مثبت مرحوم امامه، هم گفت اینجا بیاد طرف امام میاد طرف تو رو. آقا شیپور از درب گوشادش داری شما میزنی. این حوزه‌ای که تو به عنوان متحجر مطرح کردی و گفتی چرا اینجورن با جامعه نبودن، خب کیا رو توی این حوزه به عنوان افرادی که با روشن فکرا بودن با این کیار معرفی کرده؟
کیار الگوی خودت قرار دادی؟
دو سه نفر معرفی میکنه همشون با انقلاب بودن. کلیپ شماره 19 قسمت 12 رو اگر مطرح کنم ممنون میشم.
بله خب این کلیپ بعدیش میشه دیگه ببینیم.
حالا من دارم سوال میکنم این حوزه شما چقدر زمانه خودش رو دنیای مدرن رو میشه، چقدر عادت به گفتگو داشته، اصلا چقدر با عالمان کشور خودش نمیگم با دنیا گفتگو داشته، چقدر ما با جریان‌های روشن فکری آشنا بودیم، چقدر کتاب‌های اونا رو خوندیم، چقدر با تفکرات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و جامعه شناختی دانشگاه‌های خودمون آشنا بودیم، چقدر اصلا بین دانشگاه و حوزه رفت آمد علمی بوده. دانشگاه و حوزه که نمیخوان که کار تجاری مشترک بکنه. تعامل دانشگاه آغاز میشه تعامل علمی. چقدر ما تعامل داشتیم، چند تا سفر خارجی رفتیم، چه این حوزه ما، بزرگان ما. شما نگاه کن یه شهید بهشتی پیدا میشه، مثلا میره امام جماعت مسجد هامبورگ میشه، میگه که چه تحولاتی در اون ایجاد میشه، چقدر تجربه جدیدی پیدا میکنه، چه افقهای بلندی در ذهنش ایجاد میشه. خدا رحمت کنه، از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده، من هم مکرر شنیدم ولی خودم ندیدم، نقل شده که ایشون گفته بودن که اگر من امکانات مالی داشتم، هر کسی که میخواستم برای طلبه به عنوان طلبگی در حوزه قبول بکنم، اول این رو میبردم یه دور دنیا رو میچرخید، بعد میومد طلبه میشد که ذهنش باز بشه، بفهمه در دنیا چه خبره و متناسب با اون قوار بیندیشه، اون وقتی که خلعها رو میبینه. خب حوزه شما چجوریه؟ نگاه کنید، مثلا فرض کنید حوزه ما نه تنها اینها رو نداره، کسایی هم که میخوان نگاه های تحولی داشته باشن مثل شهید مطهری اینا رو طرد میکنه. خود شهید مطهری خیلی پدیده جالبیه. شهید مطهری میره دانشگاه، اما دانشگاه که میره نمیره مثلا میگم یک رشته علوم انسانی بخونه، از حوزه همون فلسفه و الهیاتیش در دانشگاه فعالیت میکنه. و خیلی جالبه که بزرگان حوزه اون زمان و یا کسایی که همرده شهید مطهری بودن، نگاهشون به شهید مطهری مثل نگاه الان خیلی ها نیست که ایشون به عنوان یک انسان موفقی که اومد مثلا در دانشگاه ها خدمات خوبی داشت و در فضای عمومی کشور گل کرد و مثلا از دین دفاع کرد. من خودم حتی از بعضیاشون شنیدم. نگاهش اینه که مطهری از دست رفت. مطهری اگر در حوزه متمرکز میمان یک فیلسوف بزرگ میشد، یک انسان نامدار میشد، ولی رفت توی اونجا مثلا درگیر همین دانشجوها و مردم عامی شد، سطح فکریش دیگه خیلی روش نکرد. یعنی ببینید نگاه اینه، اونم نگاه اینه که از دست رفته.
بله در خدمت شما هستم جای دکتر.
خب ما نمیدونیم چیکار کنیم. اونایی که تو حوزه روشن فکرن، جامعه شناس، نه آقا چرا قیام کردی حوزه ضد شما، خیلی اشتباه کردید. میگی حوزه یعنی چی؟ حوزه با شما مخالفت کرده. بعد خودش میگه حوزه جامعه رو نمیشناخت. دو سه نفر خوب جامعه رو میشناخت. کیا بودن؟ همونی که انقلاب کردن. خب آقا یه مقداری آیا اکبر یاد رو گلرم رفته دیگه. اما این آقا این تناقضاتش خیلی واضحه. من تعجب میکنم آقایون یک بار حرفاش گوش نمیکردم. یعنی چی تناقض تو یه قسمت تو تناقض میگی، تو 5 دقیقه این تناقضا رو میگی، آسمون ریسمون میکنی. خب زشت بود واقعا. حوزه رو که مسخره کرد، بعد حالا یه سری حرفای میزنه. مثلا میگه که کلیپ 15 و 16 اگر آمادش بکنن، میگه امام شما که حوزه رو میشناختی، تو حوزه بودی، اول باید حوزه رو آماده میکردی. میگه به قول خود اگر تو بیل زن بودی اول چیکار میکردی؟ از باغچه خود تو بیل میزدی، اول مخالفین حوزه رو درست میکردی، بعد میفتی سراغ جامعه. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ 15 و 16.
15 و 16 از قسمت 12 است دیگه در خدمت شما.
این بزرگوار میگه که ما میتونیم. پس یعنی چی؟ معناش اینه که من غیر از خودم بقیه رو در اشتباه میدونم در این حوزه. خب از نگاه بیرونی شما اولین سوالتون این نیست که نمیگید که این شخصیت باید قبل از این کسلا وارد حوزه سیاست، اونم با این روی کرد که میخواهم انقلاب بکنم، میخواهم شاه را بیرون کنم و حکومتی تشکیل بدهم، نباید قبل از هر اقدامی همین حوزه خودش رو اصلاح میکرد؟ چون نمیشه که بالاخره شما فردا خواستید حکومت رو به دست بگیرید، کی باید تفکر دینی رو تولید بکنه؟ کی باید علوم انسانی را اسلامی بکنه، تولید علم بکند؟ کی باید درگیر بشه با دانشگاه هایی که در غرب این علوم رو تولید کردن و هر روز دارن بر حجم اینها اضافه میکنن؟ کی باید برنامه بده برای جمهوری اسلامی؟ خب کسایی که تو اون فضاها تربیت شدن اونا میتونستن این برنامه رو بدن. خب شما هستید که میگید که من در برابر دنیای موجود برنامه متفاوت میدم. شما هستید که میگید من نه از غرب میخوام آریه بگیرم، نه از شرق میخوام گرته برداری بکنم. این شمایید. پس بنابراین شما باید برنامه داشته باشید. خب این برای این کار سنگین کفش این بود که این حوزه‌ای که اون زمان چند هزار نفر بیشتر آدمم نبود، اینو با خودت همراه بکن. چون اینا با همراهی نکنن تو نمیتونی انسان تربیت بکنی برای اون حرکت بزرگیت، نمیتونی برنامه تر راهی بکنی برای اون کار بزرگ. خب این اولا انتظاری که شما پیدا میکنید، میگید که آقا اگه تو بیل زن هستی باغ خودت رو بیل بزن. اگر تو واقعا توانمندی این رو داری که یک انقلاب بزرگی در سطح یک ملت بزرگی مثل ملت ایران ترتیب بدی، بسم الله تو قدم اول توانمندی های خودت رو در همون نهادی که خودت در اون ریش سفید کردی و اون رو بهتر میشناسی نشون بده. بنیانگذار جمهوری اسلامی از بچگی وارد حوزه شده، از دقیقا از زمان که خردسال بوده وارد حوزه شده، خب، و در این حوزه کار کرده و شاید قبل از انقلاب اسلام، قبل از استارت انقلاب اسلامی سال 1400 ایشون 50 سال حداقل تو حوزه تنفس کرده، 50 سال تو حوزه بوده، یعنی این حوزه رو مثل کف دستش میشناسه و در این حوزه یکی از بزرگان شده، یعنی آدم‌ها و شخصیت‌ها رو خوب میشناسه، باهاشون هم بحث بوده، هم کلاس بوده، زندگی کرده، همینایی که الان مراجع هستن این زمان هم بحثای او بودن. او آدم‌های بزرگی مثل آیت الله بروجردی رو دیده، درسشون رفته، مرحوم شاه‌آبادی رو دیده، درس او رفته، استفاده کرده، یعنی تو این فضا نشو و نما کرده. خب طبیعیه میگیم که تو اینجا خوب میشناسی، تو اقتضایات خوب بلدی، اگر واقعا میتونی یک کار اصلاحی بکنی اول همین حوزه ای رو اصلاح بکن که به نظرت این حوزه هنوز در اشتباهه و تو ناچاری از این که از او کمک بگیری. اگر این حوزه مسیر خودش رو از تو جدا بکنه پشتت خالی میشه، با دست خالی یه نفر آدم چجوری میخواد این حرکت بزرگ رو پیش ببره؟ و مهم شکستن شاه نیست، مهم خراب کرده یه ساختمان نیست، یه کارگر هم شما بهش یه کلنگ بدی یه ساختمان رو میتونه بیاره پایین، ولی بنا کردن یک ساختمان بهتر بزرگتر، یه ملتی یه ساختمانی داره، فرض کنید یه خانواده یه ساختمان ولو کلنگی داره، توش فعلا داره زندگی میکنه، یه سرپناه جلو آفتاب و مهتاب و بالاخره تو این وضعیت داره سرپناه بوده، مایه آبروشه، تو این داره زندگی میکنه. بعد شما میگید که بذارید من اینو خراب کنم یه چیز بهتر میسازم. حالا اومدی خراب کردی، حالا نتونستی بهتر بسازی، همین آدمها به تو چه خواهند گفت؟ اون کار خطرناکه، باید احتیاط کرد. بحث سرنوشت یک ملت، بحث یه ده و یه شهر کوچیک و یا مسئله شخصی نیست که، بحث سرنوشت کشوره. بحث اینه که اگر تو اشتباه بکنی، به تعبیر آیت الله طالقانی اون مختصر دینی هم که دست مردم هست اونم از کفشون میره. بحثی که عقل میگه باید محتاطانه عمل کرد. خب در این فضا میطلبید که شما اول اقدام کنید به اصلاح حوزه خودتون، حوزه که خوب میشناسید، اما فضای سیاسی رو قطعا به اندازه حوزه نمیشناسید، با رجال سیاسی قطعا به اندازه رجال حوزوی معاشرت نداشتید، قطعا ذائقه و تفکرات اونها رو به اندازه اینها بلد نیستید.
خب سر و پا گوش اینجا نوای دکتر حسین، بسم الله الرحمن الرحیم.
چند تا مغالطه داشت. اولا به قول خود ایشون کسانی که در حوزه با جامعه ارتباط داشتن، با روشنفکرها ارتباط داشتن، همه طیف مرحوم امام بودن، همه شاگردای مرحوم امام بودن،
بله دور و بر امام،
آیه حقانی و شهید بهشتی و شهید مطهری دیگر هم بودن.
بله.
پس این که بگه آن نمیشناخته، برعکس حوزه کسانی داشت که سیاست رو خیلی خوب میشناختن، یکشون مرحوم امام بود و اینا بعد شما ببینید که مرحوم مدرس در جلسات مجلس مرحوم امام رو میبرده، گفتن چرا ایشون میبری؟ گفت من میخوام ایشون با سیاست خوب آشنا بشه.
عجیب.
پس این چیزی که شما نمیدید، آه نه اصلا سیاست مرحوم امام نمیدیسه، نه خیر، مرحوم جلسات مجلس زمان مرحوم مدرس میرفته، با اونا ارتباط داشته، میدونسته سیاست چیه. شما نمیدونی سیاست چیه، شما فکر کردی به همین سادگی. آها یه سوال، پس مغالطه اولشی این که میگه اینا اصلا آشنایی نداشتن با جامعه. دوم میگه که اول اونجایی که دور رو برای خودت بعد اصلاح کنی، حضرت نوح تو اگه بیلزن بودی پسر تو هدایت میکردی،
وسط
رسول بیلزن نیستی، این چیه؟ اشتباه مسجد، اشتباه، این چه استدلال غلطیه؟ من باید به اندازه کافی نیرو برای شروع قیامم داشته باشم و دارم. امام حسین آه تو شما اگر توانایی داشتی خب یزید رو بساقت میکردی، توانایی نداشتی. یه نکته دیگه میگم، خراب کردن خیلی ساده است. مگه دیواره که میخوای خرابش کنی، حکومته میخوای ساقط بکنی. پس اگه امام حسین باید راحت نوست حکومت یزید رو ساقط کنه، یه کاری نداره که خراب کردن، اونم یه حکومت رو میدن خراب میشه، یه خونه است میدن خراب میشه. یعنی تصورات بچگانه ابلهانه به عنوان فکرهای خیلی منطقی روشن فکرانه مطرح میشه. الان تو کل دنیا، هر کشور دنیا یه کلنگ بده آیه اکبر جان، کلنگ رو هر حکومت هر کجا دنیا تو خراب کن، میتونی تو یه کارگرم با کلنگ میتونه خراب کنه؟ واقعا این حکومت رو خراب کردن؟ اگه این بود پس چرا خود شما میگید مشکل اصلی حوزه ها با مرحوم امام این بود که میگفتن نمیشود شاه رو ساقط کرد و مرحوم امام گفت میشه. اگر میخواید ببینید که خودشون نظرش چیه، اتاق فرمان کلیپ شماره 2-12-2 و کلیپ شماره 7 رو آماده بکنن، من راجع به اینا صحبت خواهم کرد. یعنی ایشون بعد از صحبت من اینا پخش بشه. ایشون ادعا میکنه آقا خیلی ساده بود، آقا میخوای خراب کنی دیوار خرابش میکنی. حالا برای که روشن بشه که ایشون چی و با چی داره مغالطه میکنه و خصم میکنه، یه مثال میذارم از ادبیات خودش که سوال که میشه پرسید، که سوال فرضی به ادبیات خودش. فرض کنید زبان املال یکی از ناموس‌های شما، یه شخص زورگوی بیاد به شگاه کنه تجاوز بکنه، شوهرم نداره، نه حالا اول بعد یه شوهر خوب براش پیدا بکنیم بعد این متجاوز رو رفعش بکنیم. اول سال فعلا این بالا باشه، خراب کردن که کار نداره، که آباد کردن سخته، شوهر پیدا کردن سخته، ما صبر کنیم یه شوهر خوب پولدار درس خونده دینداری پیدا بشه، بعدن چیکار بکنیم؟ بعدن این متجاوز رو چیکار کنیم؟ رفعش بکنیم. این چه استدلال سخیفیه شما داری مطرح میکنی؟ کفر، آمریکا، انگلستان، اسرائیل آمدن دارن به کشور شما تجاوز میکنن. نه آقا ساقط کردن که کار نداره، اول آباد بکن شما بعدن. این استدلالش، این فهم شماست؟ یعنی یکی هم تجربه، حالا فعلا تجربه بکنم تا من یه داماد و شوهر خوب پیدا کنم. خیلی استدلال شما سخیفه. اما شما میگه که نه کار نداره، به کلنگ هم میشه خرابش کرد. به کلنگ میشه کلیپ شماره 2 و کلیپ شماره 7 رو که عرض کردم با هم دیگه ببینید.
بله استاد، این جالبه بحثی که میکنم که اصلا حالا ایشون ادعا میکنه که مثلا با سیاست آشنا نیست. یه دونه همون قانون کاپیتولاسیونی که امام اومد اون رو تشریح کرد کافیه برای همین مثال نقض بشه. چقدر این آثار داشت که امام میگه به داد اسلام برسید. یعنی این خیلی نگاه دقیق و عمیقی است به یک قانون. این خب این دو کلیپ رو ببینیم، از قسمت 12 کلیپ 2 و 7 رو بله با هم پخش بشه ممنون میشه.
در خود اون مقطع سال 1340 هم که شما نگاه بکنید میبینید که حوزه قم نه تنها اقدام به قیام نمی کنه و بلکه در مقابل اشخاصی که میخوان قیام بکنند ابراز میکنه مخالفت خودش رو و دلایل خودش رو. آیت الله خمینی به عنوان کسی که سلسله جنبان این حرکت هست، به عنوان کسی که علمدار این حرکت هست و پیشران این حرکت هست، در حوزه اون دوره یک انسان غریبیه. یعنی در بین مراجع نمیتونه برای خودش کسی رو پیدا کنه که هم فکرش باشه و پا به پای او حرکت بکنه. این خیلی نکته مهمیه و نه تنها اونا همراه نمیشن بلکه ابراز میکنن دلایل خودشونو که چرا قبول ندارن. و این نشون میده که حوزه حتی اگر بگیم دنیای مدرن رو نمیشناخته، که به نظر من هم همین دور هست، اما دست کم شناخت خوبی از خودش داشته. یعنی متوجه بوده که حوزه علمیه سال 1140 توانایی این که علم انقلاب بلند کنه و بخواد شاه رو از کشور بیرون کنه و به جای شاه خودش بنشینه و بخواد مثلا در قالب ولایت فقیه حکومت بکنه، متوجه بود که ظرفیت‌های این کار سنگین رو نداره و این رو ابراز میکرد. و این تقریباً بیت الغزل تمام این گفتگوهایی که بین رهبر انقلاب و شخصیت‌های مطرح حوزه اون زمان اتفاق افتاد. یا مثلا آیت الله حکیم داستانی داره که آیت الله خمینی وقتی نجف بودن میشنون که ایشون کسالت دارن، میرن پیششون و اونجا توصیه میکنه با آیت حکیم که شما برید ایران برا مداوا و همینطور وضعیت ایران رو هم ببینید و ببینید که ایران به چه روزی افتاده و شاه چه اهدافی داره و ما چرا می‌خوایم انقلاب کنیم. آقای حکیم خیلی ناراحت میگن که من همه چیزهایی که شما در مورد ایران میگید رو خوب میدونم، این شما هستید که مسائل جهانی رو توجه ندارید، که ما اده و اده نداریم، نباید وارد این فضا بشیم، و اگر وارد این فضا بشیم اونی که آسیب میبینه، اونی که گول میخوره، اونی که این وسط صدمه میبینه ما هستیم، و نباید شما وارد این فضا بشید، که این جلسه هم با همین وضعیت پایان پیدا میکنه و میبینید که همراهی نمیشه.
بله
خب ملاحظه فرمایید
خدمت شما. این همون حوزه است که آقا میگه این حوزه متحجره، با امام همراه نمیشه. نمیدونم خودش چقدر تناقض صحبتش،
اما در صحبت ها اون صحبت های مرحوم امام و آقای حکیم کاملش نمیگه، شما کاملش هم بگو، در سایت های مختلفی هست، از مشرق من بیارم، بحث تاریخی امام خانی و آیت الله حکیم میاد مطرح میکنه که مرحوم امام رفتن به نجف و دیدار آقای حکیم و در اونجا صحبت شد و شنیدم کسالت دارید، خوب است برای به ایران برای مداوا تشریف ببرید، در ضمن قضای ایران رو از نزدیک لمس کنید، مشاهده کنید بر این ملت مسلمان چه میگذرد. در زمان مرحوم بروجردی عدم اقدام ایشان را علیه دولت جابره حمله بر سعد میکردم، گفتم مطرح به ایشان نمیرسانند، نسبت به جناب عالی هم اینطور معتقدم، شما خبر دارید چی کار کردن؟ چه اتفاقی رخ داده؟ 800 دختر و 800 پسر به عنوان دعا در محلی به جان هم انداختن، به عنوان دعا چه کردن که از گفتنش خجالت خجلم. یعنی 800 تا دختر و پسر فحشای علنی به اسم مراسم دینی. آیا حکیم من از تمام قضایا کاملا واقف هستم؟ خب واقفید پس چرا سکوت میکنید شما؟ چون گفتن که من تواناییشو ندارم. چرا؟ چون کسی به ما کمک نمیکنه. آیت الله حکیم اقدام حاد کنی مردم از ما تبعیت نمیکنند، آنها بر دین سینه چاک نمیکنند. امام چطور مردم دروغ میگویند؟ این مردم جان دادن، زجر دیدن، حبس کشیدن، تبعید شدن، اموالشان به غارت رفت. چطور مردم بقال و عطار سر محل که سینه جلوی گلوله دارن دروغ میگویند؟ آیت الله حکیم تبعیت نمیکنند، مرید اغراض مادی هستند. مرحوم امام عرض کردم که مردم در 15 خرداد جوان مردی و صداقت خود را نشان دادند. خب اینا هستش. بعد مرحوم امام میگن که خب مرحوم حکیم کی حاضره واقعا از من تبعیت کنه؟ من نمیبینم کسی را داشته باشم که اگر اقدامی کردیم تبعیت نماید. مرحوم امام میگن شما اقدام کنید، قیام نمایید، من اولین کسی خواهم بود که از شما تبعیت خواهم کرد. پس نگرانی اصلی حوزه اون دوران این بود که آقا ما زورمون به شاه
نمیرسه. یعنی چیز ساده ای نیست که یه کلنگ بگیر و خراب
کن، یه کلنگ بردار خراب کن. شما الان کلنگ بردار خراب کن، زورت میرسه؟ اینقدر راحت دیگه. بعدش هم شما که اینقدر داری خراب میکنی، فکر ساختش بودی آیا اکبر نجات؟ و یه خواهی دارم که فکر ساختش باشی. شما ناموسه تو دارن تجاوز میکنن بهش، شوهر براش پیدا کردی؟ نه، پس بذار تجاوز بهش بکنن. لیاقت شما همینه. سوال بعدی، مگر شما نمیگید که حوزه های علمیه میگفتن ما توانای انقلاب نداریم؟ اینا رو خود شما نقل کردی. حوزه میگه نمیتونیم، عده و عده نداریم. خب اگر حوزه عده و عده نداره، آقای حکیم که من عده و عده ندارم، اونها درست فهمید، مرحوم امام درست فهمید. الان شاه کجاست؟ شاه ساقط شد یا نشد؟ پس باید ببینیم درک سیاسی مرحوم امام از اون دوران درست تر بود یا درک سیاسی بقیه حوزه. تازه همون حوزه که شما میگید متحجرن، درک سیاسی واقعا ندارن. از این طرف میخوای بگی جلوی امام ایستادن، نه حوزه های علمیه با امام هم کاری نکردن، از این طرف نه متحجرای بودن. خب تهش کی درست فهمید؟ تحلیل سیاسی کی درست بود؟ مردم پای کار مرحوم امام آمدن یا نیامدن؟ مردم پای کار اسلام آمدن یا نیامدند؟ اگر بگید آمدن، پس بگید تحلیل مرحوم امام از سیاست درست بوده. اگر بگید نیامدن، پس شما تو ایران الان زندگی نمی کنید. یه مثلا جهان موازی هستش که در اونجا هنوز شاه سر حکومت هست و مرحوم امام شده شکست خورده. پس دقت بفرمایید، ایشون اساساً نسبت به مطالبی که مطرح میکنه سعی در تخریب داره، به هیچ وجه سعی در آباد کردن نداره، به هیچ وجه سعی در بیان واقعیت ها رو نداره. نکته دیگر که عرض بکنم، میاد در مورد افرادی اسم میبره که اینها مخالفت داشتن با انقلاب. لیستی که میبره آیه بروجردی، علامه طباطبایی، آیه گلپایگانی، آیه خویی، آیه حکیم، آیه شریعت مداری، آیه مرشد نجفی، آیه بهجت، آیه طالقانی و شهید بهشتی. جالبه، آیه طالقانی و شهید بهشتی خودشون اصل و اساس انقلاب بودن. اما اجمالا چند مطلب از اینها مطرح میکنه. مطلب اول، یک عده کسانی که اعتقاد داشتن ما توانایی بیرون کردن شاه رو
نداریم
و اصل کاری هم همینا بودن، اصل کار در حوزه همینا بودن، که مشخص شد نظر مرحوم امام درست بوده و نظر اونها
اشتباه
کرد کردیم. گروه دوم، کسانی که میگفتند ما چون هنوز نیروی کافی تربیت نکردیم انقلاب نکنیم بهتره. خب سوال، الان وضعیت توریست مثال شما من زدم که تجاوزی داره صورت میگیره، ما چیکار کنیم؟ صبر کنیم همینطور؟ حضرت علی علیه السلام گفتن وضعیت عثمان به جایی رسید که من دم نمیشه بهش تحمل کرد. من به نظرم رسید که اگر از عثمان دفاع کنم عاصی میشم. درسته مفسده سقوط حکومت خیلی سنگین بود، اما عثمان دیگه انقدر داشت خرابکاری میکرد، من گفتم اگر از این دفاع کنم بمونه خیلی خرابکاریش بیشتره، ضرر بودن این فرد خیلی بیشتره. حالا اینجا چیکار کرد؟ ول کنیم همینطوری باشه؟ چرا نمیایید به مردم بگید چه کارهایی در زمان شاه انجام شده؟ اینا رو بگو، بعد ببینیم آیا واقعا کار مرحوم امام درست بوده یا غلط بوده. پس این دسته دوم، کسانی که میگویند ما فرصت برای آموزش نیرو نداشتیم. خب نداشتیم چیکار کنیم؟ حضرت علی تو زمان ابوبکر و عمر و عثمان فرصت تربیت نیرو داشت؟ مدرسه داشت؟ چند تا شاگرد تربیت کرده؟ غیر از سلمان و ابوذر و مقداد و عماری که زمان خود پیغمبر پایگاه حضرت بودن و دو سه نفر محدود دوروبریا که اونام اغلب بعد از خلافت حضرت حقیقت رو فهمیدن. شما چند نفر دارید؟ مدرسه حضرت کجا بوده؟ آقا چون مدرسه درست نکردی، آقا اکبر نژاد میگه الان حق نداری حکومت دست بگیری، یا اول برو شما مدرست رو تشکیل بده حضرت علی، ولایتت که الان اصلا نباید مطرح بشه، ولایت مردم نمیفهمن، حکومت هم میخوای بگیری اول مدرسه تشکیل بده، شاگرد تربیت بکن، بفهمن چی میخوای بگی، بعدن با اون شاگرد حق داری بیای قیام بکنی. چون خراب کردن ساده است، ساختن خیلی سخته. علی جان شما درست، من لباس روحانیت شما تن هست، همینم گفتم بعد در بیاریم با هم لباس بدم، اما من به شما میگم فعلا مصلحت نیست شما حکومت رو بگیری، چون شما تربیت نکردی. پس گروه اولی که ایشون مطرح میکنه گفتن زورمون باشه، نمیرسه زورمون رسید. گروه دوم، آقا تربیت نکردیم، خب چیکار کنیم؟ وایسیم همینطوری؟ دو تا وضعیت تضاهم پیش اومده، ما در اینجا مضطر هستیم، مجبوریم، چیکار کنیم؟ صبر کنیم همینجور اتفاقات رخ بده؟ نه، ضرر این بیشتره، ضرر وضع موجود بیشتره، باید قیام بکنیم. و گروه سوم، مخالفان اصل قیام، که تقریبا هیچ کدام از اینهایی که مطرح کردن با اصل قیام مخالفت نداشتند. سوال، آقای اکبر نژاد شما مخالف اصل قیام هستی، اجماع این افرادی که مطرح کردی مخالف شما بوده، چرا اینو نمیگی؟ همه اینها میگن ما قیام رو قبول داریم،
در شکلش وقتش اینا شاید مثلا،
پس شما اینو قبول، با شما مخالف هستن، شما اینا حرکت تند اصلا قبول ندارم، نباید باشه. پیغمبر ها اگر تون اصلا نداشتن قبل مطرح کردن دیگه،
برای اینکه
روشن تر بشه من به عنوان نمونه برخی از طرفداری های بزرگان رو از انقلاب و مرحوم امام مطرح میکنن. ببینیم آیا واقعا اینها مخالف بودند یا موافق بودند.
استاد این رو میتونیم بعد از میان برنامه کنیم، یه میان برنامه ببینیم بینندگان عزیز فرصتی داشته باشن. 3015-1515 سامانه پیامکی ماست، تلفن های شبکه هم بروی شما باز هست و همچنین ما رو از طریق سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر و اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی عصر میتونید دنبال کنید. آرشیو برنامه ها رو اونجا در اختیار شما قرار میدن همکاران عزیزمون. میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم. انشاءالله با بقیه مواضع در خدمت آقای دکتر ابوالقاسمی خواهیم بود.
میرسد آن که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر درد زیاد است و می نیست، میرسد بر لب هر خیمه فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تو حیرت به شب تیره سهر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است، مقدر شده روزی سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستد. شب میلاد تو هر سال شب دل تنگی خاک است، خود دعا کن که بیایی که فقط قلب تو پاک است. غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کبیریم همیشه او که دریاست جماعت. جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، عطر اذانی تو ابد آیین توی، حضرت آدین توی صبح جهان.
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. کمتر کسی رو میتونیم پیدا کنیم که ندیده باشه شور و اشتیاق این مردم غیور رو که در شب نیمه شعبان با اون سرمای فراوانی که بود به مسجد جمکران نرفته باشه و تجدید پیمان با حضرت نکرده باشه. الحمدلله رسانه‌ها پوشش دادن این صحنه‌های زیبا رو. شب‌های چهارشنبه هم میادگاه همه منتظران حضرت مهدی مسجد مقدس جمکران هست. از همه عزیزان التماس دعا داریم. همچنان با برنامه راه روشن در خدمت جناب دکتر ابوالقاسمی هستیم. استاد عزیز خسته نباشید، باز هم تبریک میگم این ماه پرفیض و برکت رو که انشالله بتونیم بهره کافی و وافی رو از این ماه ببریم. در خدمت شما باشیم. داشتید در خصوص برخی از نظرات علمایی که حال بالاخره اکبر نژاد نام برده و اینها قصدید استفاده کنیم و ارائه کنیم.
من برخی از این نظرات رو قبلا هم مطرح کردم، برخیش رو امروز مطرح میکنم، یه مقدارم جدیدتر باشه، شاید برای بزرگواران هم جذاب باشه. به عنوان نمونه مرحوم علامه طباطبایی که همین آیه اکبر جانم خیلی بهش تاکید میکنه،
اسمش هم آوردم،
یه جمله مطرح میکنه ازشون که این انقلاب یک شهید داشت هم اسلام بود. کتابیست به نام ماجرای علامه و انقلاب، تقابل یا حمایت، بررسی صریح ماجرای علامه انقلاب تقابل یا حمایت. کتاب بسیار خوبیست. اولش همین جمله رو مطرح میکنه که این انقلاب یک شهید داشت هم اسلام بود، که سال 94 جمله رو شنیدیم. بعد یکی از آقایون حوزوی اینو مطرح کرد، خیلی شوکه علامه، ما اون دیدگاهی رو داریم. شروع کردیم هی بیشتر تا اصلا مطالب بسیار عجیبی از مرحوم علامه در مورد انقلاب و قیام مشخص شد. از جمله گفتگو با آیت الله کاظم زرابی، حضرت الله اتاق فرمولوز کن تصویر ببینیم، خودشون میفهمن. یک دفعه که باشون در مورد این مسائل بحث میکردن با علامه، ایشان به داخل منظر رفت، کتابی آوردند. نام کتاب این بود نظریت و سیاست و الحکم الاسلام. هنوز آن کتاب را دارم، کتاب را نشان داده، فهمیدن پاسخ من این است، انقلاب اون موقع قبل انقلاب. بعد یک عده در تهران کتاب را دیده بودند، گفتند آقا پس چرا جلو نمیافتید تا ما هم دنبال شما حرکت کنیم؟ من هم بهشون گفتم من نوشتم، شما بروید دنبالش. این خاطری است که من خودم از علامه شنیدم، دارم مستقیم نقل میکنم، این نوبت خودشان است. البته ایشان اسمان ها را هم بردن ولی من نمیبرم. لطفا برای صد در تاریخ هم کشیده بفرمایید. همین آقای بازرگان، آقای بازرگان وقتی کتاب رو دیده بود چه این حرفی به علامه زده بود. کتابیست با عنوان بحثی در مورد مرجعیت و روحانیت، در این کتاب مقالاتی از علامه شهید مطهری هم آمده است. علامه طباطبایی مقاله ولایت و زعامت در اسلام را پس از رحلت آیت الله بروجردی و قبل از اینکه امام در نجف بحث ولایت فقیه را مطرح کنند نوشتند. در آنجا به موضوع تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت تشریح شده. من هم که خودم سیردابیال را علامه پرسیدم، به نظر بنده سه انقلاب سه رکن دارد: امام، خمینی، علامه طباطبایی، آیت الله بهجت. آقایون میاد میگه علامه طباطبایی نه، علامه مخالف انقلاب بود. حرفا چیه میزنید؟ یه مقداری
خیلی تفاوت این دو نظریه،
تفاوتی خیلی زیاده. راجع به مرحوم آیت الله بهجت، دفتر نشر آثارشون هست دیگه. حالا من خاطری تعریف کنم برای شما. یکی از دوستان ما منظرشون دم حرم هنوز، یکی از خونه‌ای که ندیگه هم خراب نشده، منظر این هاست. یه خونه سه طبقه دارن، دوستان زمان حوزه با هم خیلی رفیق بودیم. بعضی روزا میومد گفتش که امروز دوباره اومدن. کی؟ گفت بله، اینها از دفتر مقام حضر رهبری محافظا میومدن، چون ساختمون بلندی بود، مشرف به کوچه های بغل منزل های بهجت بود. در میزدن نیمه شب، سحر، بعد از ظهر اجازه میگرفتن. برای چی؟ آقا میخوام یان دنهای بهجت، ما محافظیم، اگر اجازه بدیم به منزل شما و منطقه رو شکوی مراقب باشیم. آقا بارها انشاءالله حتما باید بیان تو آنتین دار به شما بگن. خب این که رفیق خود من چند سال باهاش بودیم، خودش من تعریف کردم اما برای اینجوری شده. الان در سایت آیت الله بهجت به شما جستجو بزنید دیگه. اولا یک مستندی است، مستند بهجت انقلاب، نقش مرحوم آیت الله بهجت در انقلاب اسلامی. پسر آقای بهجت هم صحبت کرده. حالا نه، پسرش دروغ میگه، حتما پسرش داره دروغ میگه که میگه آقای بهجت با انقلاب خوب بوده. خب ما چیکارش کنیم؟ بعد در سایت از اون بهجت هم تصویرات اولاد کنم آزاد فرمان یه تگی داره. اول این مستند بهجت انقلاب، نقش مرمات رو بهجت در انقلاب اسلامی. دوم یه تگی داره اینجا، تگ انقلاب اسلامی تو سایت خدای بهجت آورده، تو سایتشون الان هست. ما بگیم نه آقای این علکیه، اینا دروغه، خب تو سایتش هست، ما بیایم حرف سایت رو رد کنیم، حرف اکبر نژاد که ولایت امیرالمومنین رو رد میکنه قبول کنیم؟
عجیبه اینا
دیگه. اینها یه سری چیزای خیلی خیلی غیر قابل قبوله.
حالا در موارد خیلی، حالا من مثالی که میزنم دم دستی که یهو به ذهنم میاد عرض میکنم. ببینید در تشییع جنازه ایشون کدام یکی از مسئولین یا از کسانی که در همین حکومت هستن نیومدن شرکت کنن؟ خودش یعنی مشخصه که
مشخصه.
چه ارتباطی داره با این؟
اما راجع به آقای بروجردی، اینو من قبلا عرض کرده بودم، خاطره آیت الله کریمی جهرمی، کتاب نگرشی بر زندگانی آیت الله العظما بروجردی، صفحه 28، در سال 1306 بعد از قیام حاج آقا نورالله اصفهانی، مرحوم آصف الحسن اصفهانی، مرحوم آیت الله نائینی در جلسه تصمیم میگیرند علی رضا خان قیام کنند و رهبری قیام را در قیام آیت الله بروجردی محول میکنند. آیت الله بروجردی تفعول به قرآن میزند و ظاهرا آیه با مضمون قیام و شهادت میآید. این سه بزرگوار یک بیانیه تنظیم و امضا میکنند، اما این جلسه سری توسط سرویس اطلاعات رضا خان لو رفته، در مرز آیت الله بروجردی دستگیر شده و قیام در نطفه خفه میشود. کی رو نقل کرده؟ آیت الله گلپایگانی. این خاطره را از زبان آیت الله بروجردی چنین نقل میکند: در نجف که بودم، علمای بزرگ نجف با من گفتگو کردند، بنابراین شد که من به ایران بیایم، از اینجا به مبارزه با پهلوی برخیزم و آن آقایان هم از عراق همکاری کنند تا بشود اقدامی کرد جلوی آن فضاها را گرفت. من در این باره به قرآن کریم تفعول می‌زدم. آیه ای آمد که از آن استفاده کردم که این راه راه شهادت است و من به شهادت خواهم رسید. بالاخره حرکت کرده بر اساس همان مبنا رو به ایران آوردم، اما متاسفانه جریان به اطلاع حکومت ایران رسید. به مجرد ورودم در مرز مرا گرفتند و ماها تحت نظر بودم. بعد آقای گلپایگانی فرمودند ایشان تا اواخر عمرشان تأسف می‌خوردند که چرا از فیض بزرگ شهادت محروم گردیدند. خب ما این همه صحبت‌های آقای بهجت هست، خدای بروجردی هست، آقای خویی، راجب آقای خویی من دو تا جمله برای شما بخونم. آقای ربانی بیرجنی در کتاب شرف صحبت جانان به نقل از آقای رجب علی رضازاده، یه سال 1354 به همراه آقای عبادی امام جمعه مشهد، اون دوران که خیلی معروف بودیشون، آدم نجف شدیم. آقای عبادی در راه نمازش رو جمع میخون، نفهمیدیم چرا. رسیدیم به نجف، از آقای خویی سوال کردم اگر کسی قاچاق بیاد کربلا بعد نمازش رو جمع بخونه؟ گفتن بله. این ایشون بود ناراحت که آقا یعنی چی؟ زمان ائمه دست و پا قطع میشد برای کربلا رفتن، حالا قاچاقی بیان چه اشکال داره؟ آقای خویی گفتن اون دوران چون میخواستن اسم امام حسین چی بشه؟ از بین بره، باید این کارو انجام میشد. اما الان میگن شما پاسپورتو بگیر برو زیارت، کسی کارت نداره. بعد یه جمله ای فرمودن آقای بروجردی: اما حالا این چراغ روشن شده و کسی نمیتواند اسم امام حسین را از بین ببرد، حالا باید قواعد فقهی کاملا رعایت شود. اما در ایران چون اساس اسلام در ایران در خطر است، باید مردم علیه این نظام قیام و تظاهرات کنند، ولو بلغ ما بلغ و هرچه کشته شود. آقای خویی زمان کی؟ زمان انقلاب. در کتاب شرف صحبت جانان صفحه 55.
خیلی بحث خوبه.
کتاب بعدی، این رو آیا سید عبدالحاج شاهروری مطرح میکنند در کتاب تداوم اندیشه، خاطرات و مبارزات آیت‌الله سید عبدالحاج شاهروری، حسینی شاهروری، صفحه 171-172. میگه که در جلسه کوچکی بود، جمعی از فضلای معتمد پیشای خویی بودیم، یکی از حاضرین گفت آقا چند وقت یه تو ایران یه چیز جدیدی رسم شده. گفتن چی؟ رسم کردن به از نماز بیان خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خامنه‌ای را نگهدار، از عمر از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا. آقای خمینی خب چه اشکال داره؟ آقا بدعته، بعد از نماز تعقیبات رو تغییر دادن. آقای خمینی میگن دعاست بدعت نیست. یه نفر میگه آقا یعنی شما این کارو صحیح میدونین؟ آقای خمینی میگن صحیح که چی؟ واجب میدونم. دعا برای انقلاب ایران من چی میدونم؟
واجب.
آقا بله یه عده نگران بودند و اساس نگرانی هم این بود که ما توانایی ساقط کردن شاه را
نداریم.
خب دن شد یه دفعه نکنن. این که شما میای این طور مطرح میکنی، این طور میگی حوزه ها مخالف بودن، نه طبق مبنای حوزه ها اینطور هم
علت مخالفتشون رو گفتن. اگر گفتن مخالف باشن
اغلب گفتن، گفتن یا ما تربیت نکردیم یا گفتن ما توانایی مقابل با شاه
نداریم.
اونی گفتن توانایی نداریم که شد، گفتش که
ما عمه
نمیشه ازدواج کرد که باشد. آیا اکبر نجات اینا میگفتن شما میگه شاه نمیگه ساقط کرد، آقا شاه ساقط
شد.
شد پس اونا رو که بذار کنار، چی اونا موافق انقلاب بودن، اتفاقا اونا مخالف نظر شما بودن. دوم آقا تربیت نکردیم. خب هر تری تربیت کرده بود که حکومت رو گرفت،
نه دیگه همونایی که از اول تربیت شده بود.
اما بریم سراغ مطالب دیگری که مطرح کرده. تا اینجا آمدیم گفتیم که ایشون در مورد دیدگاه حوزه در مورد انقلاب چی گفته. دو سه تا صحبت داره، یکیش برای قسمت 11 کلیپ 11 2 0 7 11 7، یعنی کلیپ 7 از قسمت 11. میگه اکثریت قاطع فقهای شیعه ولایت فقیه را قبول نداشتند. و در قسمت 12، حالا این برای ما مهمه، در قسمت 12 کلیپ 1 در قسمت 12 میاد میگه حوزه های علمی هیچگاه دنبال حرکت وراندازانه نبودند. پس دو تا ادعا، یک میگه اصلا اکثریت قاطع علما ولایت فقیه را قبول نداشتند، دو حوزه ها هیچ وقت دنبال حرکت های وراندازانه
نبودند.
کلیپ اولشو ببینیم راجع به دومی صحبت میکنیم.
بله خب است، همین قسمت 11 کلیپ 7 رو ببینیم.
حالا بگذاریم که بحث نظریه ولایت فقیه، نظریه که اکثریت قاطع فقهاشی باش مسئله داشتن و توی ادله اون حرفه هایی دارن، مثلا بحث ادله خود ولایت فقیه رو کار نداره.
خب پس هم در همین 10 این ادعا رو ما شنیدیم در خدمت.
خیلی ساده است، برای که مشخص شد خود تا سیه روی شود هر که در رو خش باشد. تو اینترنت پر مقاله هایی که دیدگاه های فقها رو با رفرنس و آدرس در مورد ولایت فقیه آوردن در سایت ویکی فقه دانشنامه حوزوی، ولایت فقیه از دیدگاه فقها، اتاقم دست لطف کنن، ولایت فقیه از دیدگاه فقها آورده، دیدگاه فقها، دیدگاه فقیهان عصر غیبت درباره حکومت ها از شیخ مفید شروع کرده، سید مرتضی، شیخ طوسی، و میاد دیدگاه دقیقاً در مورد انفال چیه، در مورد زکات چیه، در مورد خمس چیه، در مورد اجرای حدود چیه، تمام رو آورده. بعد از اونها میاد دیدگاه ابی صلاح حلبی، سلار، ابن حمزه، ابن ادریس، و تقریبا همین قبول داشتن. برعکس اینی که شما ادعا میکنید از فتاوای امور حسبیه، یعنی چه امور حسبیه؟ امور مربوط به اداره جامعه که نباید زمین بمونه. آقایونو که گردآوری کردن فتاوای امور حزبیه رو که مربوطه به حکومته، اگر ما فرض کنیم 200 عالم شیعه صاحب فتوای درجه 1 از زمان غیبت تا حالا داریم، بیش از 150 تاشون اعتقاد به چی داشتن؟ به اینکه فقیه باید این امور را بر عهده بگیرد. پس چی ادعا میکنی؟ یه بار میگه آقا فقهان نمیتوانستن، ترس داشتن، چنین بوده چنان بوده. خب بله اینم زمانشناس بودن، چون دوران نمیتونستن. مرحوم ما هم زمانشناس بود، گفت من میتوانم و تونست
الان میشه،
که منافاتی با هم دیگه نداره. اما راجع به اون دومی که عرض کردم، اولی میگفتش که اساساً فقها مخالف بودن، خیلی ساده است. این دروغا رو دیگه شما اینجور باور نکنید.
هر کسی به قول شما جستجو کنه در فضای مجازی خیلی راحت در اینترنت بگرده پیدا.
کلیپ اول قسمت 12، حوزه‌های علمی هیچگاه دنبال حرکت‌های براندازانه نبودند. اینو ببینیم.
خب پس این کلیپ رو هم ببینیم که مشخص بشه آیا بوده یا نبوده.
ببینید در طول تاریخش شما نگاه کنید کلن حوزه های علمیه چه در حوزه نجف چه در حوزه قم به سمت حرکت های انقلابی پیش نرفتن. یعنی نگاه بکنید در طول تاریخ هر ایل و تبایی رو شما توجه میکنید میبینید که اینا انقلاب کردن، چقدر از ایلات و اشایر بودن که توی این مملکت انقلاب کردن. حتی مثلا صفویه از یک خانقاه صوفیه شروع میکنن و مثلا میان انقلاب میکنن. ولی جالبه حوزه های علمیه به عنوان یک نهاد ریشه دار هیچ وقت علم انقلاب به دستشون نگرفتن. یعنی حتی مثلا فرض کن محقق کرکی از لبنان میاد و به صفویه کمک میکنه یا علما در مقام کنه از اون کمک میخواستن کمک میکنن، ولی هیچ وقت شاهدی نیستید که یک جریان سیاسی که منجر به حکومت بشه و داعی حکومت پیدا بکنه توسط نهاد حوزه رهبری شده باشه و علما به عنوان یک نهاد اومدن جلو و این کار انجام دادن.
خب اینم یه ادعای دیگه است. حالا شما بر ما حتما مثالهای میزنید که
بله
اینها رو
کلیپ شماره 14 رو هم پخش بکنیم که جنبدی همین حرفاشه.
خب پس کلیپ 14 از همین
12 14 بله
از صفحه 12 کلیپش رو پخش کنیم و ببینیم.
من می‌خواستم یک در واقع یک اشتباهی رو تصحیح بکنم، یک تلقی غلطی رو اصلاح بکنم. اونم اینی که این فکر بشه که مثلا حوزه علمیه باعث مثلا انقلاب اسلامی هست و فاعل اینه که اقدام کرده است. نه، حوزه علمیه به عنوان یک نهاد، به عنوان یک مجموعه مخالف هر گونه حرکت خشن انقلابی بوده، معتقد به اصلاحات بوده، معتقد بوده ما در قالب امر معروف و نهی از منکر باید تذکر بدیم، ما باید نظارتی عمل کنیم، نباید وارد حوزه اعمال ولایت بشیم.
بله استاد در خدمت شما.
حوزه های علمیه در طول سالها مخالف هر گونه حرکت خشن انقلابی بودن، ما فقط باید تذکر بدیم، ما بیشتر از این کاری نباید بکنیم. سوال: در زمانی که مغول ها حمله کردند به بغداد، علمای شیعه چیکار کردن؟
احسنت. خیلی
دیگه از این واضح تر و روشن تر ما در سیره علمای شیعه
نداریم که اصلا همین ها باعث شدن
هنوز نرسیده نداره. هنوز جرأت حمله بغداد نداره. علمای شیعه رفتن گفتن بیا. چرا؟ آقا این نامه نوشته یک نفر شیعه رو زنده نذارید، دستورش داده. حاکم بغداد دستور داده که منطقه کرخ، منطقه تمام مناطق شیعه نشین با خاک یکسان بشود و یک نفر شیعه زنده نذارید. چیکار کنیم؟ نه آقا، اول شما خراب کردن ساده است. یک کلمگیری خراب میشه، آباد میتونی چی آباد میخواه، مغول بیاد میتونی چی میشه. حرکت مغول هم که اصلا خشن انقلابی نبوده، خیلی مهربانانه بوده، خیلی دوستانه بوده. البته اونی که در تواریخ اهل سنت به دروغ ادعا میکنن که 200,000 تا 1,000,000 کشته، اینا هم که دروغه. تو همون بغداد فقط حکومتیار کشتن. ابن عبدالحید خوش از علمای سنی بود، زنده بود.
بله.
مرحوم صاحب بله کتابی هست، کشف القوم اربلی. مرحوم اربلی میگه من با علمای سنی رفتیم مقابر بغداد، مقابر قریش. همون دورانه، پس علمای سنی بودن. مقابر قریش یعنی قبر حاکم به اصطلاح عباسی، واسه 30 سال 40 سال بعد اون دورانه چیزی نابود شدن. علمای سنی قدرت داشتن. ولی سوال اینه، آین علمای شیعه، آی اکبر نجات 1,000 سال بعد یا 800-900 سال بعد شما میاد میگه حوزه های علمی مخالف هر گونه حرکت خشن انقلابی هست. شما باید گوش به حرف من بدین، من دارم تاریخی میسازم، یه کاری نکنید آبر من برای
تاریخ.
آقا پوست کله امپراتوری چی میگن به اصطلاح عباسی ساقط شد، بزرگترین امپراتوری اون دوران رو ساقط کردن. شما مخالف هر گونه حرکت خشن بودن. راجع به انبیا که گفتیم دروغ گفتیم، راجب فقهای شیعه تاریخی حوزه شیعه مثلا دروغ نگو.
مثلا تاریخ رو میخواد بازنویسی کنی که خودش میخواد.
خب صفویه جز با فتاوای علمای شیعه قدرت گرفتن؟ جز با این بوده؟
نه دیگه، همیشه همواره فقها در کنارشون حفظ کرده بود.
بابا هر جا میرفت یک فقیه شیعه همراهش بوده. شاه عباس هر کجا میرفت همراه فقیه میرفت. چی داری شما مطرح میکنی؟ فقط یه جنبه نظارتی مخالف هر گونه حرکت خشن انقلابی بودن. نه آقا جان، این نبوده، تواناییش رو نداشتن. اگر توانش داشتن که انجام میدادن که. حالا یه جا توانایی سقوط حاکمیت ظالمی که از آمریکا و انگلستان داره دستور میره مستقیما، اسرائیلی رسما پیدا شده، وزرای ارتش بهایی ان، یه همچین جایی ما میتونیم ساخت کنیم. نه، صبر کنید، اول یک حکومت خیلی، شما یه 2300 سال مدرسه بزنید، تازه اگه این شاه ها بذارن شما تو مدرسه‌تون کادر، ایشون فکر کرده مثلا
خیلی نکته مهمه،
مثلا ما بیایم کادر انقلابی تربیت بکنیم، بعد اینا برن در نظام یه دوره پست پیدا کنن. نه، نظام براشون دوره بذاره، راهشون که نمیده، اما شما دوره اداره مؤسسات و ارگان ها رو ببینید، بعدن یه انقلابی بکنید و خیلی هم آرام و ما خودمون بریم کنار دیگه. شما آیت الله العظمی یاد گرفتین، شاید تصوراتشون یه تصورات پرت از وادیه، مگه میشد همچی کاری اصلا کرد؟
اصلا تو اون سیستم، اون سیستم حکومتی اصلا یه همچین چیزی امکان نداره.
اصلا اون سیستم هیچی، هر کجای دنیا همین الان،
همین
الان شاهی شاهی هم نباشه. شما بیا بگی من تو آمریکا میخوام یه حکومت دینی درست کنم، میرم اول یه تعدادی رو بفرستم با نحوه اداره ادارات آمریکا کامل آشنا بشن، یه دوره تجربی هم یاد بگیرن، بعد ما بیام که مردم بخوایم انقلاب بکنیم. اینا تصورات یا خیلی کودکانه، که به نظر من نه، واقعا تو نیست، چون میفهمید چی داره میگه، و فقط و فقط دنبالش بود تخریب. کلنگر رو گرفته و دست خودش فکر کرد راحت میشه، همه چیه چیکار کرد؟ خراب کرد. این راجبه جواب این کلیپ و این ادعایشون. خب و آخر این کلیپی هم که من مطرح بکنم، برای که مشخص بشه ایشون چه مقدار دنبال تحریف واقعیت هاست، اصلا تعریفش از ولایت فقیه چیه؟
این هم خیلی مهمه بدونیم که چی هست.
تعریفه کلیپ 11 قسمت 11 هم، کلیپ شماره 6،
خب
قسمت 11 هم گیر به شماره 6، ببینیم چه تعریفی، چه تصویری از ولایت فقیه ترسیم میکنه که اینقدر میخواد بزندش. با هم دیگه ببینیم خدمتتون هست.
خب پس این کلیپ رو هم ببینیم و برگردیم ان شاء الله با صحبت‌های پایانی برنامه شب در خدمت دکتر ابوالقاسمی باشیم.
الان ببینید برای انسان مدرن و جهان مدرن اصلا درک ولایت مطلقه اصلا ممکن نیست، این نمیتونه با این ارتباط ایجاد کنه. جهان مدرن اینطوریه، دقت کنید، منهای بحثای ایدئولوژیک، منهای بحثای جهان بینی، منهای اون اهداف و اینها، اصلا دنیای مدرن به قدری پیچیده شده که این دنیا پر از تخصص هاست. یعنی در دنیای سیاست مثلا فرض کنید 500 سال یا 300 سال قبل نیست که معادلات سیاسی خیلی محدود بودن، قوانین بسیار محدود بودن، ارتباطات بین کشورها بسیار محدود بودن. نه، این الان اینجوری نیست. در دنیای مدرن وسعت ارتباط کشورها بسیار زیاد شده و یک کشور در آن واحد با 200 کشور دیگه داره همکاری میکنه، کار میکنه، سفیر میفرسته، سفیر قبول میکنه، توی مجامع بین المللی و منطقه‌ای داره فعالیت میکنه. در بحث‌های داخلی صنایع مختلف شکل گرفتن که دولت باید برای همه اینها تصمیم بگیره. در این روابط پیچیده شما نیازمند تخصص‌های بسیار زیاد هستید. اصلا در این فضا یه معنا نداره که بگید ما یک نفر اون بالا قرار میدیم که او دیگه حرفش فصل الخطابه، تموم شد، او در مورد همه این مسائل نظر میده. میگه نه، اینجوری نیست که او بتونه در همه اینها نظر بده و ما هم بپذیریم. نه، اقتضای دنیای مدرن اینه که رئیس جمهور وقتی میخواد حرف بزنه با افراد زیادی صحبت کنه، اون افراد نظر بدن به او و نهایتاً وقتی نظر میده نظرش درسته که در مقام اجرا اجرایی میشود، ولی فصل الخطاب به این معنا نیست که دیگران دیگه حرف نزنن. همه متخصصین دیگری که مخالف نظر او بودن او رو به نقد میکشن، به سلابه میکشن، تا اگر در این رفت و آمدها اگر اشتباهی وجود داشته باشه، بحثی وجود داشته باشه، به مرور زمان معلوم بشه. اما وقتی نگاه ولایی میکنه، در اون نگاهی که مثلا فرض کنید در ولایت فقیه وجود داره، میگید آقا دیگه اظهار نظر رهبری شد، دیگه تمام بکنید قضیه رو، ما دنبال حجت شرعی بودیم. در حالی که این بحثا بحثای پیچیده‌ایه. متخصصین که دیدگاه مخالفی دارن باورشونه که آقا شما اشتباه رفتید. اگر فردا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد دیدیم که کشور رو فلج کردیم چه؟ یعنی فضای مدرن اصلا ذاتش طوریه که اجازه نمیده که یک نفر در همه مسائل اظهار نظر بکنه، و به جهت پیچیدگی بحثایی که وجود داره اصلا درست نیست که یک نفر یه حرفی بزنه، مثلا فرض کنید در حوزه اقتصاد حرف بزنه، در حوزه سیاست حرف بزنه، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه روانشناسی، در حوزه تربیت، در حوزه ارتباط با خدا اظهار نظر کنه و اظهار نظر او بشود اظهار نظر رسمی و بقیه متخصصین خودش رو باید با او تطبیق بدن.
خب اینم یه نمونه، شما قبلا هم از صحبت هایشون داشتید که در زمینه متعدد نظر داده
ما مشابه این رو
درسته.
ولی فقیه در نظرشون کسیه که در همه چیز نظر میده، متخصص هم نیست، بقیه متخصص هم حق اظهار نظر ندارند و اگرم حرفی بزنند بعد باشون برخورد بشه. حرف اون ولی فقیه فرد خطابه. و از هیچ کسا مشورت نمیگیره. از هیچ کسا مشورت نمیگیره این ولی فقیه.
عجیبه.
خواستم ولی فقیه اینه. اصلا فرض کنیم، فرض بگیریم که اینطور نیست. ولی فقیه الان هم اینطور باشه. ولایت فقیهی که شما باهاش مقابله میکنیم و میگه علمای شیعه در طول 1400 سال قبول نداشتن، اینو میگفتن؟ گفتن یه نفری تو همه مسائل بدون تخصص، بدون مشورت اظهار نظر کنه، حرفش هم فقط تو خطابه؟ مثلا همچین نظری کسی مطرح کرده تو حالا؟
الان هم کسی مطرح
نمی‌کنه. آقا این چه حرفای تو میزنی؟ یه ترسیم بسیار زشتی از برای ولایت فقیه نشون میده. خب که مشخصه که اصلا نباید باشه. همه علما در تو تای مخالف بودن. خب بله، اینی که تو میگی همه مخالفن. اما این اصلا توهمی که داشتن، نه ولایت فقیه اینه. پس مشخصشون مغالطه ها شجور مغالطه های پهلوان پنبه بشونم، مغالطه پهلوان پنبه یه چیزی درست میکنه به عنوان غول، بعد خودش همش حمله میکنه. آقا دید من شاخ ولایت فقیه شکستم. خب چیه این؟ تو چیکار کردی؟ تو یک تصور غلط از مفهوم ولایت فقیه آوردی، نه ادلهشو درست آوردی، نه معتقد نمیشه درست آوردی، نه در نقد تاریخی درست بهش پرداختی، نه در نقد شریفش درست پرداختی. اجمالاً دیگه عرض کنم، چون بحث اصلی حرفای صحبتشون تموم شده، حالا اگر من تو قسمت بعدی اگر کل باقی مونده قسمت رو یه جایی مطرح کنم، چون خاصی اساسش تا همینجا بود که ادعا که آقا بله من مبانی آوردم، علمای شیعه هم مخالف بودن. خب کدوم علما؟ همون علمایی که خودت اینها رو متحجر میدانی
که قشنگ مخالف صحبت تو بود. اگر
نه اینها آدمای درستی بودن، خب ما از خودشون برای انقلاب داریم، اینم دفاع کردن، اینا رو دروغ گفتی. و سرجم من از اینکه الان دستگیرشو دفاع نمی کنم، من میگم خیلی خیلی زودتر از این حرفا، اون موقعی که روشن بود، واضح بود این آدم برای زدن دین آمده، بعد باش برخورد جدی میشد. اما حالا ما گفتیم مناظره، من حاضر به مناظرم بودم. خب با دو نفر از دورگونای رعوفی های رهدار مناظره کرد و رفقا من گفتم مناظره کنم، من مشکل ندارم، اما من یه شرط فقط دارم. دو صبح برام تماس گرفتن. شرط چیه؟ گفتم من اول نقدم رو به همه قسمتاش پخش میکنم، بعدم مناظره میکنم،
که هم ثابت بشه برای خودت که تمام صحبت‌های تو رو من گوش کردم.
چون با هر کس بحث کردم نه شما مبانی من رو نمیدانید. هم با رهدار اینو گفتم، با رافی گفتم شما مبانی من رو نمیدونید. خب من کلان مبانی تو رو میدونستم، حالا دیگه قسمت نشد. ولی اگر کسی واقعا حرفی داره از دفاع، در دفاع از او حرف دیگه، ما مدارک آوردیم. خب من این همه هفته صحبت کردم، یک جلسه آمد بگه ابوالقاسم اینو گفته جوابش میشه،
کسی نیامد. بعد
نه خودش نه دیگران اشاره هم نمی‌کردن. سرای سروش ما کلیپش پخش کردیم، آقای سروش هم خیلی حساسه که هر کی نقد می‌کنه حتما جواب بده. اصلا اسم من رو نمی‌برد. گفتن آقای سروش ابوالقاسمی نقد کرده، کلیپ پخش کرده. ابوالقاسم کیه؟ او دو سال قبل خودت یه یلاویزی داشتی باش. اصلا مصلحت نیستش. آقای اکبرنژاد آقا چند هفته داره نقد میکنه؟ نه حالا اینا فعلا مصلحت نیستش. ما هفته قبل تو اردو با یه عالم اردو زبان مناظره داشتیم. بنا بود که ادامه پیدا کنه. امشب رفقا گفتن که بله، گفتم من دیگه با ابوالقاسم مناظره نمیکنم.
خب آقا این که مناظره که نشد که دلیل که
آقا نقد ناگون شما که شما جنگ ندارم که بحث علمی دارم میکنم. کلیپ رو پخش میکنم، فقط بحث اینه چیزهایی رو پخش میکنم و طور جواب نمیدم که برای همه روشن بشه تو چی داری میگی.
دست شما در نکنه استاد از زحماتی که میکشید. آرشیو شبکه هم در اختیار بینندگان هست و کسانی که بالاخره شاید از نظر ایده و فکر با همین آقا هم فکر باشن میتونن اونجا هم مراجعه کنن. از طریق سایت شبکه و اپلیکیشن شبکه میتونید به آرشیو دسترسی پیدا کنید و خوب ببینید و تلفن های شبکه هم که در اختیار شما هست تماس بگیرید. جناب دکتر ابوالقاسمی از حضورتون تشکر میکنم. انشاءالله که بتونیم در جلسات آینده هم در خدمت شما باشیم و همچنین بینندگان عزیز. وقتمون به پایان رسیده، منم دیگه آخر برنامه دعا برای تعجیل فرج آقا معصوم داریم و از شما خداحافظی میکنیم. اللهم عجل لولی یک الفرج. خداحافظ.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.